800,000 تومن امروز میارزه. خب واقعا ما 800,000 تومن الان به مردم میدیم؟ اولین پس اشکال این است که خود این پایه رو باید ببریم بالا. من اعلام کردم یارانه رو 450,000 تومن میدیم، سر صدای خیلی ها که دستشون تو این سرمایه‌داران زالو صفت و این دلالا و مافیا هست، سر صدا اینا بلند شد که شما منابع از کجا میارید؟ چرا شما این سوال میکنه؟ چرا نمیگید که 45,000 تومن اون موقع الان 800,000 تومن میارزه و شما این ما به تفاوت چرا به مردم نمیدید؟ برای چی به مردم نمیدید؟ اینا برای فرار از این پاسخ میان طرح ما رو که طرح علمیه، طرح تحقیق شده است و ما با اطمینان میگیم که به هر نفر میتونیم 450,000 تومن بدیم، تازه این میشه نصف اون پولی که باید به مردم داده بشه. بنابراین اولین مسئله در یارانه میزانش هست، قدرت خریدش هست، حجمش هست. خب این خیلی آسیب دیده،
بله.
یعنی چیزی ازش نمونده. مسئله دوم این است که ما با این حساب یارانه رو هدفمند میتونیم بکنیم، یعنی به دو قسمت 150,000 تومن و 300,000 تومن ما یارانه‌ای که به مردم میدیم تو حساب خودشون هم میره. 150,000 تومنش کالای مصرفی میخرن، 300,000 تومنش حالا یا قسط مسکن میدن که میشه تولید، یا قسط وسایل جهیزه دخترانشون رو میدن، یا قسطهای دیگه‌ای میدن که به تولید ملی ارتباط داره.
بله.
پس 450,000 تومن این هدفمند میشه، در اختیار خود مردم هم هست، به دو قسمت مصرفی و تولیدی تبدیل میشه. بنابراین کاملا تولید ما هم از این طریق با دست خود مردم، نه اینکه با دست بنگاه ها، نه، ما همه یارانه رو به مردم میدیم. خود مردم هن که در سرمایه گذاری و در مصرف خودشون تصمیم میگیرن. اون هدفمندی یارانه ها اشتباه بود. یارانه مال مردم، بذاریم خودشون تصمیم میگیرن، اینو هم تولید میکنن، سرمایه گذاری میکنن، هم در قد مصرف میکنن.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای رضایی. لطفاً سومین سوال رو بفرمایید تا دوستانمون پخش کنن.
شماره 9.
بله، میشنویم.
سلام به نامزد محترم. یه سوالی خدمت ایشون داشتم. یکی از مشکلات تولید کننده ها تهیه مواد اولیه است. برای تهیه مواد اولیه با ارز 4200 تومانی قوانینی گذاشته شده که مطابق شرایط تحریم نیست. طبیعتا من مجبور میشم برم از ارز نیمایی استفاده بکنم و این یعنی افزایش قیمت تمام شده در کالای تولید شده. شما برای منطبق کردن قوانین با شرایط کشور چه برنامه‌ای دارید؟ ممنون میشم از لطفتون.
اولا ببینید، این بحث ارز 4200 تومانی یک اشتباه بزرگ به دلیل عدم محاسبات دقیق بوده. اون فهم لازم در این که قیمت واقعی ارز چقدر بوده این وجود نداشته. بنابراین قیمت 4200 تومانی یک اشتباه بزرگ این دولت بوده، تبعات خودش هم داشته، به فساد کشیده شد ولی به نان معیشت مردم تبدیل نشد. اشتباه بزرگی بود، دولت نباید این محاسبات غلط رو انجام میداد. مسئله دوم این است که سیاست‌های ارزی با مقرراتی که در بازار داره عمل میشه، این رو باید هم تناسب داشته باشه. نمیشه ما یه سیاستی داشته باشیم ولی مقررات دیگری در مخالفت با اون سیاست در بازار حاکم باشه، یا اینکه یه سیاستی داشته باشیم، یه مقرراتی داشته باشیم، یه رفتار ناهماهنگ با مقررات و با سیاست داشته باشیم. این مسئله نظارت دیگه. دولت نظارتش ضعیف بوده و ما یک نظارت قوی رو در دولت شکل خواهیم داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. در این نقطه بخش دوم گفتگوی ما با یکی از نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای محسن رضایی به پایان رسید. انشاءالله تا لحظاتی دیگه وارد بخش سوم گفتگومون خواهیم شد. خیلی متشکرم. اینجا رادیو اقتصاد و ما میزبان جناب آقای محسن رضایی هستیم. جناب رضایی، در بخش سوم گفتگو ما علاقمند هستیم تا ناظر به اسناد بالادستی مهم کشورمون در حوزه اقتصاد مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و محورهای از این دست که حالا حوزه بیانیه گام دوم رو هم شما در بخش اول اشاره فرمودین، موضوعاتی که از نظر مردم مهم هست و در این در واقع اسناد هم مورد توجه واقع شده، مثل مسئله بازار سرمایه و بورس، مسئله مدیریت نرخ ارز و ساماندهی بازار ارزی، حوزه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی بین الملل در این حوزه، و نهایتاً ماحصل همه این تلاش ها افزایش شغل و رفع بیکاری برای مردم و در واقع ایجاد آرامش برای آحاد جامعه. این چهار محور رو انشالله طی هر بخشی 5 دقیقه انشالله گفتگو کنیم و استفاده کنیم. لطفاً بفرمایید در حوزه بازار سرمایه رویکرد شما چه هست و چه آسیب‌هایی رو در این بازار مشاهده کردید که تصمیم به رفع اونها دارید؟
ابتدا این رو عرض بکنم که دهه گذشته دهه فرصت‌های از دست رفته است. متوسط رشد اقتصادی 0 بوده، متوسط تورم 24% بوده، متوسط سرمایه گذاری منفی بوده. این در اقتصاد ملی. در حقیقت ارزش پول ملی چند برابر ضعیف شده، قدرت خرید مردم، تورم رفته بالا، ولی جبران قدرت خرید مردم خیلی کمتر بوده. کارگرها در 3 سال گذشته سرجم 60% حقوقشون افزایش پیدا کرده، در حالی که قدرت خریدشون 2 برابر کاهش پیدا کرده. یعنی از 200% فقط 60% جبران شدن، 140% قدرت خریدشون کاهش پیدا کرده.
بله.
کارمندا 45% جبران شدن، در حالی که قیمت ها 200% شده و اونا هم 160% جبران نشدن. بنابراین مشکلی که ما داریم این است که برای اولین بار هم رشد اقتصادی پایین اومده، هم بی‌عدالتی زیاد شده. معمولا وقتی که رشد اقتصادی بالا میره بی‌عدالتی ممکنه کم بشه، یا عدالت بالا میره رشد کم میشه، ولی خیلی کم اتفاق افتاده که هر دو منفی بشه.
بله.
خب یکی از این نمادهای تلخ که این تصویر رو نشون میده رفتار غلط دولت تو بورس بود. اقدامات شتاب زده دولت، چه بانک مرکزی، چه وزارت اقتصاد، چه آقای رئیس جمهور، چه شورای عالی اقتصاد ایران، همه اینها رفتار شتاب زده ای در بورس انجام دادن. بانک مرکزی نرخ سود بانکی رو آورد پایین، پولدارهای بزرگ پولاشون رو آوردن بردن تو بورس، در حالی که بانک مرکزی باید سیاست پولیشو بهتر تنظیم میکرد، نه اینکه میومد کمک میکرد به این فاجعه ای که صورت گرفت.
بله.
وزیر اقتصاد همینطور به صورت ناشیانه از بالا رفتن حباب در بازار بورس حمایت کرده و متوجه نشدن که این حباب این میشکنه، این از بین میره، این حباب میترکه. آقای رئیس جمهور مخصوصا اون مرداد ما که صحبت کرد، فردا بورس شروع کرد به سقوط کرده، همون فردای صحبتهای ایشون فاجعه آغاز شد. ایشون در اون روز گفت که هرچه دارید برید توی بورس. مردم چون بی اعتماد شده بودن این حرف آقای رئیس جمهور رو عکس گرفتن.
من.
به ذهنشون اومد که هرچه سریعتر برن سهامشون رو بفروشن. فاجعه از این جمله آقای رئیس جمهور توی بورس آغاز شد. خب حالا ما باید درست کنیم. چرا؟ برای اینکه بورس یک امکان خیلی خوب سرمایه گذاریه، در تولید ملی مؤثره. و منم قبلا اعلام کردم که ما صندوق جبران زیانهای مالباختگان بورس رو درست میکنیم.
من.
از طرف دیگه بورس رو تقویت میکنیم که ارزش سهام بیاد بالا. وقتی ارزش سهام بیاد بالا، کسانی که ارزش سهامشون از موقع خرید پایین تر اومده،
بله،
اینا دوباره ارزششون وقتی میره بالا جبران میشه.
بله.
پس ما با از دو طریق ارزش سهام رو درست میکنیم و باعث میشه که زیان مالباختگان جبران بشه.
جناب رضایی، یکی دیگر از محورهایی که محل توجه و تمرکز مردم و مشتاق هستند در واقع سیاست‌های شما رو در اون باره بدونن، سیاست‌های ارزی است و اینکه رویکرد شما برای حوزه ارزی کشور آیا تثبیت نرخ‌های فعلی است، آیا آزادسازی است، به چه سمتی تصمیم دارید بازار ارز کشور رو سوق بدهید، در این باره لطفاً بفرمایید.
در مسئله سیاست ارزی ببینید، دو تا مفهوم وجود داره. یکی این که نرخ برابری چقدر باشه. دوم این که این نرخ برابری ثبات داشته باشه. در تمام دنیا دومی مهمتر از اولیه، کما اینکه خود چین اومده ارزش یوان رو نسبت به دلار خودش پایین آورده، خودش کاهش داده،
سمرن پایین میاره
ولیکن ثابت نگه داشته. بنابراین مسئله مهم الان تثبیت نرخ ارزه، ثبات در نرخ ارزه، یعنی به مدت 10 سال 15 سال این نرخ ارز ثابت باشه، تثبیت بشه دیگه، مرتب هی تغییر پیدا نکنه. ما هر سالی که نرخ ارز هی تغییر پیدا میکنه اصلا سرمایه گذاری رو به هم میریزه، معیشت مردم رو با مشکلات مواجه میکنه، قدرت خرید مردم رو دستخوش تغییرات قرار میده. سیاست دولت ما در مسئله ارز دو تا مسئله است، یکی تثبیت نرخ برابری ریال نسبت به دلار، این انشاءالله تثبیت میکنیم. دوم تلاش خواهیم کرد که با جهش در تولید ملی ریال رو در منطقه تقویت کنه. ما هرچه کالاهای بیشتری برای صادرات داشته باشیم و هرچه توان خرید کالاهای بیشتری رو از خارج داشته باشیم، ریال ما افزایش پیدا میکنه، یعنی ریال ما نسبت به دلار قدرتش بیشتر میشه، نه تنها از نرخ در رابطه با نرخ برابری، قدرت مبادله اعتبارش، یعنی در صرافی ها همونطور که دلار و یورو و درهم امارات رو خرید و فروش میکنن، در بازارهای منطقه هم روزی خواهد رسید انشالله که ریال رو در کنار دلار و یورو خرید و فروش کنن. چه موقع این اتفاق میفته؟ موقعی که میزان صادرات و واردات ما از 200 میلیارد دلار بالاتر بره. وقتی که ما به این حد برسیم از تولید ملی که صادرات و واردات ما از 200 میلیارد دلار بالاتر رفت، اون موقع ما میتونیم بگیم که پول ما در منطقه قوی خواهد شد. پس ما در سیاست ارزی دو تا سیاست داریم، یکی نرخ برابری رو تثبیت میکنیم، دومی که اعتبار پول ملیمون رو در تجارت و مبادلات بین المللی اعتبارش رو بالا میبریم، ارتقا میبخشیم.
خب جناب رضایی، ما از همینجا یک نقبی بزنیم به فضای اقتصاد بین الملل و در واقع با توجه به این توضیحاتی که تا اینجا فرمودید، فکر میکنم جالب هست که وارد بشیم به شیوه ارتباطمون با کشورهای دیگر دنیا و نوع سیاستگذاری شما در حوزه اقتصاد بین الملل و دیپلماسی اقتصادی. بفرمایید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری برای ارتباط با اقتصاد جهان در واقع چه سیاستهایی رو مد نظر دارین؟
ببینید، مسئله دیپلماسی اقتصادی واقعا یکی از دردهای سیاست خارجی ماست. من نمیدونم چرا این دولت‌ها به دیپلماسی اقتصادی توجه نکردند. البته روشنه وقتی سفارتخانه‌های ما تبدیل به هتل بشه یا تبدیل به دیپلماسی کاغذی بشه و مرتب هی در مسائل تشریفات و رفت و آمدهای سیاسی و تبلیغاتی و تشریفاتی دور خودش به چرخه، معلومه که دیپلماسی اقتصادی ضعیف شده. ما دیپلماسی اقتصادی رو از طریق استقرار رایزنهای اقتصاددان قوی در مسئله تجارت تقویت میکنیم و سعی میکنیم اولا اولویت رو در صادرات و واردات منطقه‌ای و تجارت همسایگی تعریف میکنیم. لذا قوی ترین اقتصاددانانمون رو در رایزنی های اقتصادی در سفارتخانه ها ما مستقر میکنیم و به اونها برنامه میدیم که با نیازسنجی از کشورهای همسایه و کشورهای بین المللی در رابطه با کالاهایی که ایران میتونه تولید کنه فعالیت کنن، بازاریابی بکنن، مشکلات بازرگانان ما را در کشورهای همسایه و کشورهای دیگه حل و فصل بکنن، نشینن تو اتاقای دربسته و به صرف تشریفات بخوان سفارتخونه رو اداره کنن، و از طرف دیگه دفاع حقوقی از کارآفرینان که وقتی اینا با یه مشکل اقتصادی در تجارت مواجه میشن، خود سفیر و خود رایزن اقتصادی را بیفتن و برن این مشکل رو حل و فصل بکنن.
خیلی متشکرم جناب آقای رضایی. همطور که مستحضر هستید، تمام تلاش بدنه اقتصادی کشور از رئیس جمهور تا تیم اقتصادی هر دولتی، ارتقای تولید و نهایتاً آرام بخشی به جامعه از حیث درآمدی و شغل آفرینی برای جامعه است. لذا یکی از موضوعاتی که بسیاری از خانواده‌ها و آحاد جامعه با اون در واقع مواجه هستن مسئله بیکاری و اثر نداشتن اقدامات اقتصادی دولت‌ها در حوزه کارآفرینی و اشتغاله. خواهش دارم پایان بخش این گفتگوی ما حوزه اشتغال باشه و بفرمایید برای افزایش اشتغال و کاهش میزان بیکاران کشور چه سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارید و فکر می‌کنید با اتخاذ اون سیاست‌ها چه میزان شغل رو میشه در کشور ایجاد کرد؟
خب مسئله اشتغال و تولید اصلاً اساس اقتصاده.
بله.
منتها اشتغال و تولید در ایران باید مهارت محور باشه، فناورانه باشه که قدرت رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی پیدا بکنه.
بله.
اگر کالاهای ایرانی نتوانن بازارهای داخلی رو فتح کنن،
بله،
اگر کالاهای داخلی نتوانن در بازار داخلی بازار پیدا کنن، مشتری پیدا کنن، در بازارهای خارجی هم نمیتونن این کارو بکنن.
بله.
پس ما میایم در حقیقت مسئله فناوری، مهارت و همچنین بحث برندینگ، بحث زنجیره ارزش، بحث بسته‌بندی، کیفیت کالا، اینا رو در داخل کشور ما کمک میکنیم به کارآفرینان.
بله.
به بنگاه‌ها، به شرکت‌ها، به خانوارها که در حقیقت کسب و کار خانگی را میندازن، اینا رو کمک میکنیم تا قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی بالا بره.
بله.
وقتی رقابت پذیری بالا میره و حمایت دولت هم در دیپلماسی اقتصادی رو تقویت میکنیم،
بله،
تولید افزایش پیدا میکنه. وقتی تولید افزایش پیدا میکنه، اشتغال هم بالا میره، بیکاری هم کم میشه، درآمد مردم افزایش پیدا میکنه، قدرت خرید مردم ما بالا میره، بنابراین یک زنجیره مشکلات حل میشه. پس مهمترین مسئله‌ای که ما داریم این است که چیکار کنیم که جاذبه تولید و جاذبه محصولات ایرانی رو بالا ببریم. این نقطه ای است که ما میخوایم اینجا متمرکز بشیم. ما از طریق اولا کاهش هزینه‌های تولید، مثل نرخ سود بانکی، مثل تسهیل محیط کسب و کار، مثل حمایت از صادرکنندگان، مثل در حقیقت گسترش بیمه محصولات کشاورزی و بیمه محصولات صنعتی کاری خواهیم کرد که یه حمایت جدی از تولید ملی انجام بدیم. با این کارها ریسک تولید ملی میاد پایین، هزینه میاد پایین، کیفیت میره بالا. چنین کالایی در بازار داخلی در مقابل کالاهای خارجی ایستادگی میکنه، مردم بیشتر به سمت کالاهای داخلی خواهند آمد، تولید اضافه میشه، بیکاری هم کاهش پیدا میکنه.
فکر میکنید چه ظرفیتی ما برای اشتغال زایی سالانه در کشورمون داریم؟
برآورد من اینه که حداقل بالای سال 1.5 میلیون اشتغال رو میتونیم داشته باشیم تا به همون بیکاری طبیعی یا به یه تعبیر عامیانه به بیکاری صفر برسیم.
بله.
چون بیکاری صفر در ادبیات عامیانه منظوری نیست که
هیچ کس بیکار نباشه،
2-3% هم بیکاری نباشه. ما بیکاری رو میتونیم کاملا در کشور کنار بذاریم، برسیم به همون بیکاری طبیعی که در همه اقتصادهای پیشرفته هم وجود داره.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه، استفاده کردیم. ما میزبان جناب آقای محسن رضایی، نامزد 13th دور انتخابات ریاست جمهوری بودیم در رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. از همه شنوندگان هم متشکرم. آقای رضایی، اگر نکته باقی مونده و جنبندی لازم میدونید، ما علاقمند هستیم که گوش بدهیم.
بله، من اولین نکته رو بگم که حقیقتاً بیانیه گام دوم انقلاب مظلوم شده، مقفول مانده.
بله.
جز به بحثایی که لغلغه زبان بوده و اینکه حمایتشای گذاشته شده، شعارهایی داده شده، یک اقدام عملی در حد گام دوم انقلاب انجام نشده.
بله.
در گام دوم انقلاب 7 تا توصیه رهبر انقلاب داره، مثل علم و فناوری، مثل عدالت، مثل تولید، موضوعات اقتصادی، سبک زندگی. خب هیچ کار بزرگی، هیچ تحولی در حد این بیانیه صورت نگرفته. دولت ما، دولت مردم، دولت اقدام و تحول به طور جدی این توصیه ها رو ما برنامه ریزی کردیم و بهشون عمل خواهیم کرد. مخصوصا در زمینه اقتصاد و علم و فناوری انشالله ما جهش‌های بزرگی در دوران دولت خودمون خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد که ایران به یک کانون بزرگ علم و فناوری که تجاری هم میشه، نه اینکه علم و فناوری که محصولش میره خارج از کشور و اقتصادهای بین المللی از علم و فناوری ایران استفاده میکنن، ولی خود ما در حقیقت قادر نیستیم اینو انجام بدیم. موضوع دوم این است که ما تجارت همسایگی رو خیلی جدی میگیریم. دبی، ابوظبی، ترکیه با پول ملت ایران رشد کرده،
بله،
ولی ما نتونستیم از ارتباط تجاریمون با کشورهای همسایه استفاده کنیم. ثروت ما رفته دبی رو درست کرده، ابوظبی رو درست کرده، ولی ما نتونستیم از ثروت اونا استفاده کنیم برای کشور خودمون. لذا وقتی من میگم یه ریال در مقابل یه ریال، منظورم اینه که در تجارت اگر ما به کسانی کمک میکنیم، اونا هم باید به ما کمک بکنن. چرا که چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. با توکل به خدای متعال و با اذن الهی انشالله ما این تجارت و تولید و اقتصاد رو درست خواهیم کرد
انشالله. خب خیلی متشکرم از میهمان عزیزمون، استفاده کردیم از شنوندگانمون که با ما همراه بودن. شما رو تا برنامه دیگر به خدای متعال میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
متشکرم از توجهتون به برنامه دومین گام رادیو اقتصاد امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز. در بخش اول برنامه ها همچنان با شما خوبان شنونده هستیم و میمانیم در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام. در خدمت شما بزرگواران هستیم. سوگ اسبه علم و صداقت، امام مهر و معصومیت رو به همه پیروان و عاشقان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
شهر مدینه کرب و مراشو، زهرا در آنجا صاحب عزاشو، قرآن ناطق جان داده مظلوم، صادق گردیده مسعود، در یاری دین با قلب مقنون، امام صادق گردیده مسعود،
خون گشت دل ها سرزداش، از تربت شمع و چراغش، با آن که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین Oh. او جان سپارد در حال زارش، اما ننالد نالیده، اما از قربت دین بر شیعه یا نش گردید غمگین، زهرا نشسته بر تربت او، خون گرید از بحر قربت او، خواهد ایزد راهی گشاید، مهدی او را از ره رساند. شهر مدینه کرب و براشون، زهرا در آنجا صاحب ازا شد، قرآن ناطق جان داده مظلوم، امام صادق گردیده مسلوم، در یاری امام صادق گردید مسموم، خون گشت دلها یک سرز داغش، از تربت بیر شمع و چراغ، که یاره قرآن و دین بود، مانند جدش خانه نشین دشمن، او جان سپارد بر حال زارش، اما ننالد نالیده، اما از قربت دین بر شیعه یا نش گردید غمگین، زهرا نشسته بر تربت او، خون گرید از بحر قربت او، خواهد ایزد راهی گشاید، مهدی او را از ره رساند.
متشکرم از توجه ویژه یکایک شما عزیزان. امام صادق علیه السلام چه زیبا می‌فرمایند: تلاش و کوشش کنید و اگر عمل نمی‌کنید گناه هم نکنید، زیرا کسی که بنایی می سازد و ویرانش نمی کند، ساختمانش برافراشته می شود، هرچند کوچک باشد. اما کسی که می سازد و سپس ویران می کند، بنایش برافراشته نمی شود. عزاداری ها و سوگواری هاتون مقبول باشه. ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نفرمایید. به ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد می رسیم و حالا تقدیم حضورتون می کنیم دیگر برنامه رو با این عنوان.
ابتدا ضربه جگرسوز بیماری ستونهای هستی ما را لرزاند و ما لرزیدیم، اما گمان افتادن و فرو ریختن نمی بردیم. اما اندک اندک خبر عروج در تمام